أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. خاموشه، من فقط اطلاع دادم والا. خب عرض کردیم جمله و انتم لا تعلم، انتم تعلمون در زید آیه 42 در حقیقت به عنوان احتراز از غیر نیست، بلکه از باب توصیف و توضیح بدتر بودن کاریست که اونها میکنند در فرض عالم بودن. یعنی خداوند تبارک و تعالی میفرماید حق را به باطل در نیامیزید و مشتبه نکنید و بر باطل و بر حق لباس باطل نپوشانید و اون را کتمان نکنید، در حالی که شما میدانید و آگاهید. خب عرض کردیم معنای این سخن این نیست که اگر آگاه نباشید پس این نهی دیگه وجود نداره. لا تلبسون ولا تکتمون در فرض علم و آگاهی اساساً معنا پیدا میکنه. به عبارت دیگر اگر اونها ندانند و اطلاع نداشته باشند و از حق آگاه نباشند، چه بسا لبس و کتمان معنا نداره. کسی که حق را کسی که با حق آشنا نیست چطور میخواد جامعه باطل بر اون بپوشاند؟ کسی که با حق آشنا نیست چطور میتواند اون را کتمان کند؟ پس اساساً نهی از درامیختن حق و باطل و نهی از کتمان حق تنها در صورت آگاهی و اطلاع و علم اونها معنا پیدا میکنه. به خاطر همینی که میفرماید لا تلبسوا الحق و تکتموا الحق و انتم تعلمون. حالا سخن در این است که اون چرا که اهل عالمان اهل کتاب میدانستند و آیه اشاره به آگاهی و علم و اطلاع اونها داره چه بوده و اینجا اشاره به چه چیزی میکند خداوند که شما میدانید، در حالی که شما میدانید لا تلبسو و لا تکتمو. مفسران اینجا احتمالات مختلفی را ذکر کردند که حالا ممکنه بعضی از این احتمالات اقرب از بعضی دیگر باشد. یه احتمال این است که شما میدانید نام رسول خدا و وصف او را، میدانید که خداوند متعال پیامبری با این نام و با این وصف فرستاده، چون وعده اون در کتاب تورات داده شده بود. پس شما با این که با نام و وصف پیامبر آشنا هستید لا تلبسوه ولا تکتموه. این یک احتمال، در حالی که از پیامبر و نام او و وصف او و نبوت او و بشارت خدا به او در کتاب تورات آگاهید، نیایید اون رو کتمان کنید یا بر این حقیقت لباس باطل بپوشانید. احتمال دوم این که منظور این است که شما خودتان می دانید که در حال درامیختن حق و باطل و کتمان حقید، این کار رو نکنید، در حالی که می دانید دارید این کار رو می کنید. یعنی که نه، خداوند تبارک و تعالی داره می فرماید لا تلبس الحق ولا تکتم الحق، حق را لباس باطل نپوشانید و اون را کتمان نکنید، در حالی که می دانید داری این کارو می کنید. یعنی با علم به کتمان الحق و لبس الحق این کار رو نکنید. مثل این که فرض کنید یه کسی کار قبیحی داره می کنه و علم به قبح اون کار داره، او را نهی کنند از اون کار. مثل این که میگه دزدی نکن، در حالی که میدونی داری دزدی میکنی. این اشاره به قبح این مسئله داره، یعنی که انه قبح کتمان و تلبیس الحق بالباطل یه امر آشکار و روشنی بوده که خود اونها هم میدونستن. شما هر جا به هر کسی از هر قوم و مذهب و عقیده‌ای بگید آیا کتمان الحق جایزه یا نه، میگن نخیر. آیا تلبیس الحق بالباطل جایزه یا نه، میگن نه. هیچ کس نمیگه من از باطل دفاع میکنم، چون همه اونام که در مسیر باطل قدم بر می دارن مدعیان که حقه. اونایی هم که حق را با باطل در می آمیزند می دانند که آمیختن حق و باطل و لباس باطل بر حق پوشاندن قبیحه، لذا خداوند تبارک و تعالی داره به اینا می فرماید که حق را با باطل نیامیزید و بر باطل و بر حق لباس باطل نپوشانید و حق را کتمان نکنید، در حالی که خودتان میدانید دارید حق را کتمان میکنید و دارید حق را به باطل در میامیزید و بر حق لباس باطل میپوشانید. نکنید این کارو، تو که میدونی این کار بده، که نه اینجا تو که میدونی این کار بده، اما نکن این کار رو. احتمال سوم این است که این اشاره به یک معنای خاصی و موضوع خاصی نداره، که انه میخواد بفرماید شما که از اهل علم و دانشید این کار را انجام ندید. لا تلبس الحق بالباطل و تکتم الحق، نهی میکند از لبس حق به باطل یا لبس حق به باطل و نهی از کتمان حق، و میگوید و انتم تعلمون، شما که اهل علمید، متعلق علم را دیگه طبق این احتمال معلوم نمی کنه. میگه شما که اهل علم و آگاهی هستید چرا دست به این دو کار میزنید؟ اگر کسی از جاهلان بود، خب کار ناشایست اگر از او سر بزنه ممکنه قابل توجیه باشه، اما شما که از عالمان و دانشمندانید و اهل علم و دانش محسوب می شوید، شما چرا دست به کار کتمان حق و تلبیس الحق بالباطل شدید؟ این هم یک احتمال. حالا اینا رو مفسرین بعضا ذکر کردن، البته احتمالات دیگری هم اینجا وجود داره که بعضا اینها به یکدیگر قابل بازگشتن. این که مثلا یه احتمال ممکنه این باشه که شما که خودتان میدانید حق کدام است و باطل کدام، چرا پس حق را کتمان میکنید و بر حق جامعه باطل میپوشانید؟ ببینید اینجا علم و آگاهی متعلق شده به تمیز حق و باطل. شما که میدانید حق چیست و باطل کدام است، چرا این دو را در هم میامیزید و بر حق لباس باطل میپوشانید یا حق را کتمان میکنید؟ این هم یک احتمال. حالا هر یک از این احتمالات مد نظر باشه معنای آیه روشنه، اگرچه بعضی از این احتمالات شاید قوی تر باشه یا برخی ضعیف تر باشن. این که مثلا ما بگیم منظور مطلق علم و آگاهی است، این خیلی شاید با این نهی این دو نهی سازگار نباشه. این که بگی شما که اهل علمی چرا این کارو میکنید، خب اهل علم عرض به حضور شما خیلی استبعادی نداره دست به این کارا رو بزنن. مهم اینه که اینجا خداوند متعال به عالمان یهود میفرماید شما که مثلا، حالا یکی از احتمال، شما که حق و باطل را میشناسید چرا این کار رو انجام میدید؟ یا شما که میدانید دارید تلبیس و کتمان میکنید و این قبیحه و به قبحش آشنا هستید، چرا دست به این کار قبیح میزنید؟ قهرن بعضی از این احتمالات از برخی دیگر اقوا به نظر میرسه و اون احتمال که ما بگیم اینجا اشاره به مطلق اهل علم و آگاهی بودن اینها داره، این شاید خیلی قابل قبول نباشه. پس معنای آیه با توجه به توضیحاتی که ما دادیم این شد که خداوند عالمان یهود را از دو رفتار بسیار بسیار خطرناک باز می‌داره و عمق خطر این رفتار را با اشاره به علم و آگاهی و دانش اونها بیان می‌کنه. یعنی که انه اینها عالمانه آمدانه باعث شدند که مردم بنی اسرائیل و یهودیان از حق فاصله بگیرن. و عرض کردیم این دو رفتار، این دو به اصطلاح شیوه عمل در مواجهه با حق به عنوان یک شیوه مستمر در طول تاریخ از ناحیه دشمنان دین خداوند عمل شده، می شود و خواهد شد. این یک استراتژی است که ممکنه شیوه ها و روش های اعمالش فرق بکنه، اما همواره دشمنان دین خدا تلاششون این بوده که یا حق را کتمان بکنند یا بر حق جامه و لباس باطل بپوشانند. هدف اینا همه دور کردن مردم از گرداگرد حق. این همیشه بوده، هست و خواهد بود، چه اینکه بالاخره اگر اجتماع پیروان حق بیشتر بشه و قویتر بشه، طبیعتاً فضا و مکان و راه را برای اونها تنگتر خواهد کرد. لذا خداوند متعال نهی میکنه عالمان یهود را، و این خودش نشون میده که بالاخره واقعا عالمان دین، عالمان ادیان، اینها مهمترین نقش را در انحراف مردم و پیروانشون دارن. و البته این نهی درست متعلق به عالمان یهود شده، ولی مختص به اونها نیست. این در همه اعصار به عالمان همه ادیان و مکاتب میتونه متوجه بشه و همه اونها رو مخاطب قرار بده که این کار رو نکنن، کتمان الحق نکنن، بر حق لباس باطل نپوشانن. و از اون طرف وظیفه عالمان الهی را میتوانیم از این آیه استخراج کنیم. ارائه حق و آشکار کردن حق، این وظیفه وقتی خدا وظیفه عالمان دینی است. وقتی خداوند اونها را نهی میکنه، درسته اون حقی که در این آیه اشاره شد، ما گفتیم چه ما حق را، دوتا حق را یک معنا براش قائل باشیم، چه بگیم اشاره به دو حق داره. لا تلبس الحق قبل باطل اشاره به یک حق داره، و تکتم الحق اشاره به یک حق دیگه داره. هر دو احتمال هست. چه اینها رو به یک معنا بدانیم، گرچه این که هر کدام بر یک معنا حمل بشه اولاست از این که هر دو رو به یک معنا بدانیم. به هر حال اون چه وظیفه عالمان دینی است اینه که مواظب باشند حق را با لباس خودش عرضه کنند، جامه باطل بر حق نپوشانند. این خیلی از ماهام گاهی گرفتار این چیزا میشیم. گاهی میخوایم حق را عرضه بکنیم، اما در یه جامعه‌ای میپیچیم برای اینکه مورد پذیرش قرار بگیره. اینم غلطه. ببینید همین الان مثلا گاهی این رفتارها رو توی هم لباسای خودمونم میبینیم دیگه. اینکه حالا حق را میخواد عرضه بکنه، ولی مثلا از یه روش ها و شیوه های نادرست استفاده میکنه، حق را در یک جامعه باطل گاهی میپوشانند، یا مثلا از روی بعضی از اغراض حق را کتمان میکنند. اینها، این مسئولیت ها، این دو به اصطلاح خطاب فقط متوجه عالمان یهود در اون دوران نیست، متوجه عالمان یهود در همه ادواره، متوجه عالمان همه ادیان در همه زمان هاست، متوجه عالمان دین هم هست. یعنی اینا حتما به اصطلاح از قواعدی است که ما میتوانیم از این آیات استخراج کنیم. اصلا رمز جاودانگی قرآن همینه دیگه. ما که نباید بگیم این فقط مخاطبش عالمان یهود در اون دوران بودن و یه نهی خداوند کرده و تمام شده رفته. نه، این ترسیم مسیر و راه زندگی همه انسان‌ها با هر گرایش و بینش و عقیده است. بالاخره باید انسان در برابر حق تسلیم باشه و مراقب باشه که بالاخره حق را به باطل نیامیزه. اینم آیه عرض به حضور شما 42. آیه 43 اینه، میفرماد و اقیم الصلاة و آت الزکات ورکعو مع الراکعین، که این میمونه برای هفته آینده انشاءالله. الحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.